أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقبله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله غير الله سبحان الله عما يشركون. چون سوره مبارکه طور در مکه نازل شد و مطالب اصلی سوره مکه اصول دین است و درباره مبدا و معاد و وحی و نبوت محور اصلی بحث اونهاست، بخشی از مطالب این سوره که مربوط به مبدا و معاد بود گذشت، این بخش دیگر درباره مسئله وحی و نبوت است. فرمود از آیه 28 به بعد فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن بلا مجنون هم یقولون شاعر. چه تنها چه جمع چه مسنا چه فرادا، چه بگوین کاهن چه بگوین مجنون چه بگوین شاعر، چه بگوین کاهن یا مجنون، چه تنها چه جمع با یکی یا بیش از یکی، نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی. دلیل نقلی که واضح است ندارن، دلیل عقلی هم فرمود ام تأمرهم احلامهم بازا، آیا عقلی هم چیزی حکم میکنه؟ بالاخره شعر یه معیاری دارد، کهانت یه معیاری دارد، جنون یه حساب و کتابی داره که کی مجنون است. شما وقت تقسیم میکنید میگید این شه یا الف است یا با، یعنی مقسم هر دو قسم را قبول میکنند. وقتی گفتید یا ساحر است یا مجنون، اون مقسمتون چیه؟ که یه قسمش سحر است که فن دقیق است، یه قسمش هم جنون. اگر کسی بگوید این سد مهم عمیق علمی را یا یک مهندس ساخت یا مجنون، این بیماری مهم را یا یک پزشک معالجه کرد یا مجنون، این کار دقیق فقهی و فتوا را یا یک مجتهد مورز داد یا مجنون، این تناقض است. چرا؟ وقتی کسی داره تقسیم میکند با، یعنی ما یه مقسمی داریم که زیر این مقسم این دو قسم هست. چون سحر جز دقیق ترین فنون علمی است، مقسمش میشه جنون، قسمش قسیمش میشه جنون. بعد مقسم جنون سحر چیه؟ مقسم جنون شعر چیه؟ مقسم جنون کهانت چیه؟ فرمود آیا عقلشون یه هم جرفی میزنن؟ پس چه مسنا چه فرادا، عقل برخلاف اوست. چه بگوین کاهن چه بگوین شاعر چه بگوین مجنون به تنهایی، یا بگوین ساحرون او مجنون تقسیم میکنن، دلیل عقلی برخلافش است. بعد فرمود اینا اهل طغیانن. مستحضرید که ایمان، عقل، علم. اینا در قرآن دو طایف از آیات دارد. یک طایف از آیات دارد که مؤمنون اینن، للذین آمنوا بالله و رسوله این است، این ثوابا للمؤمنین، یقد افلح المؤمنون و مانند اون. تجربی هست، اما بخش دقیقش امر غیر تجربی است. تجربی مثل طب تجربی است دیگر، مهندسی تجربی است دیگر. اگر چون که یک بیماری صعب العلاجی را یک پزشک که علم تجربی دارد درمان کرد، آدم نمیتواند بگوید که این شخص یا پزشک است یا دیوانه. این صد مهم که جزء علوم تجربی است، بگد این صد را یا یه مهندس ساخت یا دیوانه. اگر شروع به تقسیم کرد، یعنی ما یه مقسمی داریم که دو قسم دارد. این معناش اومد قسما را که نگاه میکنیم میبینیم که یکیش اصلا تو قسم اینها نیست، این میشه تناقض. به هر تقدیر ما در تعبیر قرآن دو طایفه آیات داریم. یک طایفه بگد که قد افلح المؤمنون، یا لعلهم یتفکرون، لعلهم یعقلون، اینها. یه طایفه داریم که لقوم یؤمنون، لقوم یعلمون، لقوم یعقلون. این دو طایفه داریم، یقینا اینا با هم فرق دارن. فرقشون در این نیست که اونجا که میفرماید لقوم یؤمنون، لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، نظیر قوم عاد و ثمود، یک گروه یعنی شناسنامه، یعنی یک طایفه مخصوص، این که نیست. ما یه قومی داشته باشیم به نام قوم مؤمن یا قوم عاقل یا قوم عالم که نداریم که. پس این دو طایفه یقینا فرق دارن. فرقش این هست اونجا که دارد قد افلح المؤمنون، یا للمؤمنین، یا للعالمین، یا لعلهم یتفکرون، لعلهم یعلمون، لعلهم یعقلون. همین عقل عادی است. ممکن است کسی خیلی عالم باشد، این جزء یعلمون هست. خیلی عاقل باشد، جزء یعقلون است. اما کسی که خیلی عالم بود، خیلی عاقل بود، ممکن است مشکل خودش حل بکند، مشکل حوزه را حل بکند، اما مشکل جامعه را حل نمی کند. مشکل جامعه را قوم یعلمون حل می کند، قوم یعقلون حل می کند. طغیان هم به شرح ایزن. اگه گفتیم قوم طاغی، با اون لا تطغوا فیحل علیکم خیلی فرق دارد. این هم دو طایفه آیه است. یه طایفه دارد که بعضی طغیان دارن، معصیت دارن. لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحل علیه غضبی فقط هوا. این طاغیه. اینا معصیت کارن، مشکل خودشون دارن، بهر جهنمن. اما یه عده قوم طاغیان، اگر گفتیم افرادشون طاغیان، ولی افرادشون باید قیام به طغیان داشته باشن، وگرنه این طایفه آیات که دارد لقوم ولهم قوم طاغو، با اون طایفه که دارد لا تطغوا فیحل علیکم یقینا باید فرق داشته باشد. پس ما یک طایفه آیات داریم که میگن لعلهم یتفکرون، انما یخشى الله من عباده العلماء، لعلهم یتفکرون، لعلهم یعقلون، لعلهم کذا و کذا. یه طایفه آیات داره میگه این حرفا لقوم یعلمون، لقوم یعقلون. چون قوم عاقل و عالم مثل قوم عاد و ثمود نیست، افراد اینا هم باید قائم بالعلم باشن، قائم بالعقل باشن. مثل که اون چه دستور مبارکه حدید فرمود قائلت یقوم الناس بالقسط، این غیر از آیه سوره نحل است که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، غیر از آیه است که فرمود اعدل هو اقرب للتقوى. قائم بالقسط بودن غیر از عادل بودن است. چه اینکه قوام بالقسط راست خدا گذاشته برای پرونده های میلیاردی، یک کسی میخواد پیش نماز بشه، آیه سوره مبارک نحل برش کافی است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. همین که واجباتش انجام بده محرمات ترک میکنه، خب این عادل میشه بهش اقتدا کرد. اما بخواد قاضی بشه، این آیه سوره مبارک نحل مشکل رو حل نمیکند. این سوره مبارک حدید میخواد همون لیقوم الناس بالقسط، این باید قائم به قسط باشه. و اگر خواست پرونده های میلیاردی رو حل کنه، نه آیه سوره نحل مشکل حل میکنه، نه آیه سوره حدید. این قوامین بالقسط میخواد، قوامین الله شهداء بالقسط میخواد. این سه بخش، این سه بخش برای اینکه مشکلات جامعه یه پیشنمازیه، یه دستگاه قضاست، یه پرونده میلیاردیه. هر سه بخش رو که به آدم عادل نمیدن که. خب غالب شما به لطف الهی متون فقهی رو دیدید و میبینید، ببینید در مسئله نماز جماعت نگفتن یعتبر فی امام الجماعت کمال العقل، همین که عاقل باشه کافیه. اما در بخشای وسیع از بحثای قضا و امثال قضا، محقق تو شرایع سایر فقها میگن یعتبر فی القاضی کمال العقل، عقل مصطلح به درد قضا نمیخورد. کی فریب میخوره، کی رشوه میگیره، کی فریب میده، کی پرونده بازی میکنه، اون مال عاقل نیست، اون مال کسی کمال عقل دارد مسئول هست. این که ایشون گفته یعتبر فی القاضی کمال العقل، برای همین نکته است. این قوامین بالقسط رو گذاشتن برای این پرونده های بزرگ. غرض اینه که ما یا یک لا تطغو داریم، یک قوم طاغون داریم، یک لعلهم یعقلون داریم، یک لقوم یعقلون، یک المؤمنون داریم، یک لقوم یؤمنون. این دو طایفه آیات کاملا از هم جدا. فرمود چه تنها مسنا، چه فرادا، چه بگوین او کاهن است، شاعر است، مجنون، چه جمع بیارن بگن شاعرون او مجنون، کاهنون او مجنون، ساحرون او مجنون، این برخلاف عقل است. چون برخلاف عقل است دلیل نقلی هم ندارن. اگر کسی حرفی زد نه دلیل عقلی داشت نه دلیل نقلی، این طاغی است، قوم طاغی نیست. اما در برابر وحی میستد مرتب در صدد فتنه و جنگ و شورش و علیه پیغمبر سخنرانی کردن این هاست، این میشه قوم طاغون. چرا اینا در همین سبع معلقه به اینا را، اینا دار الندوه، یعنی دار الندوه یک مجلس شورای بت‌پرستی داشتن تا علیه اسلام قیام بکنن. این دار الندوه را برای چی تأسیس کردن؟ این که بیغوله نبود، این که تصمیم فردی نبود، که تصمیمات رسمی قریش مسببات اون شورای دار الندوه بود که اغلاشون جمع شدن. قریش هم معروف به فتانت زیرکی بود. فرمود اینا کارشون اینه، پیشستن بگفتن که یا تقسیم میکردن، یا کی بگه شاعره، کی بگه مجنونه، کی بگه کاهنه، کی بگه افتراست، یا از در زمان و از تقسیم میکردن، کی بگیم مجنونه، کی بگیم شاعره، کی بگیم کاهنه. اینا جد مسببات دار الندوه بود. دار الندوه برای همین تشکیل دادن دیگه. فرمود اتأمرهم احلامهم ام طاغون، این ام منقطع است. نه تنها طغیان میکنن، اصلا قیام کردن برای خاموش کردن نور دین دیگه. اینا اینجور نبودن که حالا یه وقتی یه معصیتی بکنن که در برابر پیغمبر بایستن. نه خیر، اصلا تصمیم گرفتن که دین را خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله، این میشه قوم طاغی. ام یقولون تقوله، معاذالله میگن دروغ، حرفا خودشه به پیغمبر اسناد داده. بل لا یؤمنون، نمیخوان ایمان بیارن اصلا. چرا؟ برای اینکه اگر این حرفا مال خودشه، خب او که یک نفر است درس نخونده، شما هم که درس خونده دارید و دار و ندوه دارید و علمای زیاد و دانشمندان شعری و ادبی هم که در اختیار دارید، فلیعت و به حدیث مثل امکان و صادقی. این برهان. بعد میفرماید شما درباره این نظام چه تصمیم بگیرید؟ آیا شما را کسی آفرید یا نیافرید؟ اگر شما را کسی نیافرید، معناش اصل تناقض، یعنی خود به خود موجود شدید. چیزی که هستی ندارد هستی دار بشود، این تناقض. خودتون خودتون را خلق کردید، اونم باز تناقض، یعنی قبل از اینکه باشید بودید. چون میدونید دور بدیهی است نه اولی. اجتماع زدین، اجتماع مثلین، دور، اینا که محال است بدیهی است نه اولی. دور دلیل دارد. بازگشت استحاله دور و استحاله تناقضه. اگه بگیم الف متوقف بر باس، با متوقف بر الف است، این رو همه میدونیم که محال است. میگیم دلیل نمیخواد، نه دلیل ندارد. دلیل دارد. دلیلش آن است که الف اون وقتی که نیست باشد، یعنی جمع تناقض. به اینجا که رسیدیم از بدیهی به اولی منتقل شدیم، اولی دیگه دلیل ندارد. کسی نمیتونه از ما سوال بکنه که این که الف اون وقتی که نیست باشد چرا محال است؟ مثل چرا بر نمیدارد؟ چون تا ما بخوایم حرف بزنیم، یعنی وجود داریم با عدم جمع نمیشه، حرف داریم با عدم حرف جمع نمیشه، جواب داریم با عدم جواب نمیشه، سوال داریم با عدم سوال جمع نمیشه. ما تو فضای اصل تناقض داریم زندگی میکنیم. این اولیست، یعنی لا یسألو عنه، نه اینکه بدیهی باشد، نیازی برهان نداشته باشد، بلکه برهان نداره. فرمود شما بالاخره یک مبدعی دارید یا ندارید؟ اگر بگویید مثل غرب الان تقریبا بیش از 2.5 میلیارد بشر گرفتار این است که خدا ندارد، این کشور پهناور کمونیستی، چین اینطوره، بخش از ژاپن اینطوره، اون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی اینطوره، بسیاری از مردم معادل تقریبا معادل موحدان عالم کسانی هستن میگن خدایی در عالم نیست. و رسالت مهم حوزه های علمی نشر این فضیلت است که خدا هست، بشر را خدا دارد اداره میکنه. اون روز حرف تازه بود، اما الان دیگه حرف ها رسمی است دیگر، برای اینکه بیش از ما مسلمان ها، یا لااقل بل به مراتب بیش از ما مسلمان ها دیگه هستن که میگن خدایی نیست. البته موحدان عالم مثل مسیحا و کلیمی ها که زمیمه ما بشن، اونایی هم که مبدعی قائلن، در اثر این که ما نتوانستیم علوم عقلی را در حوزه ها نشر بدیم و ثابت کنیم خدایی هست و قیامتی هست و وحی هست با برهان به زبان روز ثابت بکنیم، الیوم در کشوری که میلیاردیست مثل هند هم مشپرستی رواج دارد، هم گوساله پرستی رواج دارد، بالاخره به یه چیزی بندن بشر. اینا در اثر این که علوم عقلی تو حوزه ها نیست. خب بیش از ما مسلمان ها کشورهای فراوانی هستن که میگن خدایی نیست، معاذالله، قیامت نیست، وحی نیست، رسالت نیست، نبوت نیست، هیچ نیست. الان عصر علم دیگه. بیش از اون مقداری که تو کوچه پس کوچه های ما دوچرخه و موتور هست، بالا سرمون ماهواره است. الان عصر علمی است، پس کی عصر علمه؟ الان یعنی الیوم، الیوم یعنی الیوم. الیوم دارن یه ده موش میپرستن، یه ده گوساله. الیوم یه میلیون میلیاردها مردم میگن خدایی نیست و حوزه هم خوابند. رسالت اصلی حوزه ها همون اصول دین است و در کنارش فروع دین، البته اصول دین است و نشر معارف الهی است و برهان قامه کردن، زبان دیگران را فهمیدن و به زبان دیگران پاسخ دادن است. میبینید قرآن کریم این 6000 رندی تقریبا 1/13 مربوط به احکام فقهی است، وگرنه 12/13 مربوط میگه خدا هست و قیامتی هست و وحی هست و نبوتی هست، اخلاقی هست و عدلی هست و این هست. فرمود ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی انسان این نظام خود به خود پیدا آمد، چیزی که هستی او عین ذات او نیست دفعتن بشه هست، این برخلاف اصل تناقضه. اگه کسی اصل تناقض رو قبول نداشته باشه از اندیشه ندارد. چرا؟ چون همین شخصی که این دوتا مقدمه رو ترتیب داد این نتیجه رو گرفت، یعنی ربط علی رو قبول کرد. بین نتیجه و مقدمت این ربط هست یا نه؟ ربط موقت و محدود است یا ربط ضروری است؟ ترتب نتیجه بر مقدمتین از سنخ تداعی است و تعاقب است یا پیوند ضروری است؟ اگر از سنخ تعاقب اتفاقی است و ممکن همین دو مقدمه که زید ترتیب بده و اون نتیجه رو میگیره، امر ترتیب بده نتیجه خلاف بگیره، وقت معرفتی ما نداریم، سنگی رو سنگ بند نمیشه. ترتب نتیجه بر مقدمتین ربط ضروری است. ربط ضروری فقط در مدار علیت است، یعنی مقدمتین سبب تام نتیجه. الف با است، با جیم است، پس الف با است. این ربط، ربط تداعی و اتفاقی نیست، ربط ضروری است. ربط ضروری هم علیت است، یعنی مقدمتین علت تامه این نتیجه. اگر کسی علیت را انکار کند، اندیشه ندارد، فکر ندارد، چجوری مقدمتین ترتیب میده در نتیجه میگیرد، معرفت شناسی ندارد. فرمود چیزی که هستی و عین ذاتی نیست چگونه هست شده؟ تصادف بود، یعنی در عین حال که نیست هست بشه، این که محاله. بگیم خودشون رو خلق کردن که میشه دور بازگشتش به تناقضه. این نظام یه مربی دارد یا ندارد؟ شما که الان میگید ما باید محیط زیست را، ما باید حکم دریا را، حکم صحرا را، ما باید قانون گذاری کنیم، شما خلق کردید. حرف فرعون همین بود. الان این قده هایی که در غرب هستم همینه. نظام دریا را مشخص میکنن، نظام صحرا را مشخص میکنن، نظام آسمان را مشخص میکنن، قانون زمین را مشخص میکنن، قانون تحت الارض را مشخص میکنن. فکر فرعونیه. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، یا ما علمت لکم من اله غیری، معناش این نبود که من آسمان و زمین خلق کردم، که معناش نیست که با فکر من آسمان و زمین باید اداره بشه. قانون دریا رو من باید تنظیم بکنم، قانون صحرا رو، محیط زیست رو، معادن رو من باید تنظیم بکنم. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. بیش از این ادعا نمی کرد فرعون. الان هم همین حرف داره، منتها حالا اینا نمیگن انا ربکم الاعلا، میگن قانون دریا رو ما، قانون فضا رو ما، قانون آسمان رو ما، قانون زمین و تحت الارض ما باید اداره کنیم. دین میگوید که زمین را زمین آفرین باید اداره کند، انسان را انسان آفرین باید اداره کند، آسمان را آسمان آفرین باید اداره کند. شما خودتون رو خودتون خلق نکردید، شما که آسمان و زمین خلق نکردید، بنابراین حکم محیط زیست را ما باید بدیم. شما بگید فلان کار در اختیار ما، چهار دیواری و اختیاری، این چنین نیست. شما اگر این کار کردید، هوا آلوده میشه، زمین آلوده میشه، دیگران آسیب میبینند. نه چهار دیواری اختیاری در خونه مطرح است، نه در محله مطرح است، نه در شهر مطرح است و نه در کشور. هیچ کشوری حق ندارد بگه چهار دیواری اختیاری. بالاخره کاری که شما انجام میدید میره به هوا یا نه؟ این فضا را اون فضا آفرین اداره آفرید بدار اداره میکنه. یه بیان نورانی از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود حالا چه شهر چه روستا، هر جا میخواد زندگی کنی باید فضای محیط زیست داشته باشی. لا تطیب و سکنا الا بسناس ملحبت تکه و المال غزیر و الارض الخبار. این رو همون حضرت فرمود، همونی که احکام نماز و روزه رو به اذن خدا به ما فرمود، همون فرمود. فرمود چه شهر میخواد زندگی کنی، چه روستا، اینه حقوق باید رعایت بکنی. هوا را طیب و طاهر، آب فراوان و زمین زحاصل خیز، اینا رو باید رعایت بکنید. حقوق این هاست، مال شما نیست، شما امانت دارید، این هوا رو نباید آلوده کنید. شما ببینید بعضی از فتواها، خدا غریق رحمت کنه مرحوم سید تو اوروه جای فتوا میده که کوچه هایی که بنبست است، حالا غیر بنبست هم همینطوره، حالا ایشون تو احکام تخلی عروه حتما، یعنی حتما ببینید، ببین که این فتواها قابل عرضه است. مرحوم سید رضوان الله تو احکام تخلی دارد که کوچه های غیر نافذ را اونجا که بنبسته کسی حق نداره دستشویی کنه. بعضی از این آیون که خب بوی عربیت بیدن میگه فیه تعمرون بل من، خب چرا حرام است انسان کوچه بنبست بشینه اونجا آلوده کنه؟ خب این رو کدوم فکره؟ این معلوم میشه که ما همون چهار دیواری اختیاری داریم فکر میکنیم. این دین دین هواست، دین دین زمینه، دین دین دریاست. همین امام صادق فرمود هوا را آلوده نکن. اومد این فقیه بزرگوار فتوا میداد که تو کوچه بنبست آلوده کردن جایز نیست. ایشون میگه فیه من اون بر حکم تأمل بر من اون، یعنی چی؟ غرض این است که ما مادامی که اسلامی حرف میزنیم باید اسلامی فکر بکنیم تا بشه قرآنی. همون بالاخره این رو شما خودتون خلق نکردی. الان حداقل 30 سال است که این حرف روزانه همه شد. هر کس یه چیزی رو ساخت یه بروشوری داد. الان 30 سال، یعنی 30 سال است که این حرفی است که تقریبا زیر دست و پای همه است. الان این تلویزیون رو که خلق کردن، ساختن، یخچال رو ساختن، رادیو رو ساختن، یه بروشوری دادن که از این چیز استفاده بکن یا نکن. این ماشینی که ساختن، یه برنامه ساختن که از این ماشین چی استفاده نکن. خب اون خدایی که انسان را ساخت، دریا را ساخت، صرف داد، این قرآن هم بروشوره که از این بدن اینجور استفاده بکن. 30 سال، یعنی 30 سال، این حرف الان دید دست پای همه افتاده دیگه. یه حرف تازه که نیست که. اگر یه کسی یه تلویزیونی ساخت، آیا یه بروشوری میسازد که بابا از این تلویزیون اینجور استفاده کن یا نکن؟ کسی این بدن آفرید، این زمین آفرید، این دریا را آفرید، یه بروشوری ساخت که از این بدن، از این زمین، از این زمان، از این دریا چی رو استفاده بکنی یا نکن؟ یه همین قرآن دیگه. چشمش اینجور، هر جا رو نگاه نکن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، هر جا رو نگاه نکن، هر چیزی نشنو، هر آهنگی نشنو، هر... این همین دیگه. یعنی گوش رو برای هر چیز به کار نبر، چشم برای هر چیزی کار نبر، این لازمه دیگه. یعنی گذاشتی نگذاشتی. فرمود این اونه. فرمود که بالاخره شما خودتون خلق نکردید، آسمان هم که خلق نکردید، شما رو دیگری آفریده. این بروشور هم داشته باشید ببرید چیکار بکنید دیگه. از هر جوری که انسان نمیتواند از خودش و از زندگیش استفاده کند که. اما هو الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، شما یقین ندارید. درست از شما سوال بکنید من خلق السماوات والارض سقرون الله، خب اگه الله خلق کرد این بروشور هم داد که گفت از زمین اینجور، از خودتون اینجور، شما چه رها کردید؟ بعد فهم شما چه سیطری دارید، حالا چه کار دارید؟ شما که نیافریدید، با قدرت و قلدری میخواهید تو عالم اداره کنید؟ ام اندهام خزا این رب که اونی که آفرید کلید به دست شما داد که شما اینجور کنید، یا با قلدری میخواد اداره کنید؟ ام حل مسیطرون، این مسیطر کسی سیغه تسخیر نیست که، این مفعله. این اصلش سین بود، سیطره بود، حالا به ساد تبدیل شده. اون مفسران عرب زبان لغت شناس میگن این ریشه عربی ندارد که مثلا، یعنی ریشه ثلاثی مجرد ندارد که از سطره مشتق شده باشد، بعد سیطره شده باشد، بعد بشه مسیطر. این از ساطور مشتق است. سیطره داره یعنی ساطور به دست. شما ساطور به دستی، خب چی کاره اید؟ جلادید، قتالید، چی کاره اید؟ سیطره دارید یعنی ساطور به دستی است، میخواد با زور و قلدری عالم اداره کنید. اینم که خدا شما رو سر جاتون مینشونه، کار این نمی کنید. این کلمه مسیطر میگن 5 لفظ است که به این بر وزن مفعل آمده، بیش از 5 لفظ هم استعمال نشده. 4 تاش مربوط به اسماء صفات است، یکیش اسم ذات است. اون مجیمر اسم جبل است، این مسیطر با صاد و سین اینها، مبیغر، مبیتر، مهیمن، این 4 لفظ رو گفتن برای اسم صفات است. اون مجیمر اسم کوه هست که اسم ذات هست نه اسم صفت. علیها فهمون ساتور بده است دیگه. الان این استکبار و صهیونیست واقعا مسیطرن، یعنی ساتور بدستن، برهانی که ندارن که. حالا اون روز قصر با ساتور بود، امروز با وساله کشتن بمبا مثال ذالک است. فبود اگر این است یا نه ام لهم سلمان یستمعون فیه، میگید که ما اسرار عالم را از راه نردبان شدیم. سلم را سلم گفتن، نردبان را میگن سلم دیگه، برای که انسان وقتی خطری آمد به وسیله نردبان سعی میکنه یه جای بالا بره که از خطر محفوظ بمونه، چون وسیله سلامت است بهش گفتن سلم. آیا نردبانی در اختیار شماست که رفتید بالا از غیب خبر آوردید؟ اونم که نیست. کلید خزائن الهی دست شماست، اونم که نیست. و خودتون رو برتر از ذات اقدس اله معاذ الله میدونید، فرشته ها را دختر میدونید، برای خودتون پسر انتخاب کردید، تلک ازن قسمتون سیزا. تا اینجا هم قرآن کریم آمده با اونا دارد مباشرات بوند حرف میزند. آخه چی دارید که خودتون رو برتر از خدا دانید؟ اونی که آفرید حرف او رو گوش نمیدید، حرف خودتون رو مقدم میدارید. آخه برای چی؟ ام له البنات و لکل بنون. بعد رو برمیگرده به خود بشودی که باری پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا سال بکنه. ام تسألهم اجرا، اونا یا با بهانه سحر و کهانت و شعر و جنون و اینها یا افترا و اینها حرف دو گوش نمیدن، یا نه تو حرفهای عالمانه میزنی اونم قبول دارن، ولی از اونها مزد میخوای، حق تعلیم میخوای، چیزی میخوای، اونا میگن ما نداریم این پول رو بدیم، این شهریه رو بدیم، رضا نمیان حرفتو گوش بدن. ام تسألهم اجرا فهم من مغرمن، غرامتی که دارن مسغرن، زیر بار غرامت میرن، سنگین میشن. اینم که نیست. تو سوره مبارکه یاسی قبلا ملاحظه فرمودید که اون کسی که از اقصی المدینه آمده گفته حرف انبیا رو گوش بدید، برای که دو عنصر محوری دارن، کسی که حرف خوب میزنه یک، نه مستعیز است نه مستغرض، این دو با طرفش گوش داد دیگه. کسی که حرف خوب میزنه نمیخواد بنر برای اون نصب بکنید به دنبال این بازی هاست، نه کمک شهریه از شما میخواد. کسی که نه مستعیز است عوض میخواد، نه مستغرض است که اسم او رو با عظما و اعظم ببرید، تو این بازی ها نیست. اگر اهل بازی نیست، حرف خوبم میزنه، کمکم از شما نمیخواد، خب گوش بید دیگه. اتبعوا من لا یسألکم اجرن و هم مهتدون، حرف خوب میزنه، چیزم از شما نمیخواد. این دو تا برهانی که تو سوره مبارکه یاسین گذشت. فهمید اگر یک کسی حرفا خوب میزنه دنبال بازی هم نیست، خب باید حرفش رو گوش میده دیگه. اتبعوا من لا یسألکم اجرن، یک، و هم مهتدون، هم حرف خوب میزنه هم خودش تو راهه، چیزم از شما نمیخواد. اینجا هم فرمود به این که ام تسألهم اجرن، که حالا اینا زیر بار غرامت دوششون سنگینی میکنه، مسغرن، یه باری رو دوشونه، این که نیست که. ام عندهم الغیب، اسرار نهانی عالم پیش اونهاست. این 16 بار که بعضی از جاهاش با ام آمده، 14 بار نیست، 16 بار بین آمده، کید غیب باشد، اسرار غیبی پیش اینهاست، مینویسن به دیگران گذارم شدن، اینم که نیست. ام یریدون کیدن، فقط میخوان نقشه بکشن، حالا از این بعد میدان میدان ماست. اگر میخوان نقشه بکشن، چه این که میخوان نقشه بکشن، فالذین کفروا هم المکیدون، کید ما دامنگیر اونها میشه. البته اینطور نیست که ما یک کید جداگانه بکشیم، ولا یهیق مکر اونها الا لا یهیق مکر اینها مگر به خودشون، کید اینها به خودشون میرسه. این بیان نورانی هست، تعمیر خیلی پربار است، مثل همه فرمایشاتش. فرمود و علم و عباد الله ان اعضاکم جوارحه و انفسکم کذا و کذا، ان اعضاءکم جوارحهو، خدای سبحان اگر خواست کسی را بگیرد از جای دیگه لشکرکشی نمی کند، از جای اردو لشکر بکشد، نه، نمود اعضای خود انسان سربازان خدا هستند. اگر خدا خواست کسی را بگیرد با زبان او، با دست او، با پای او حرف میرد، حرفی میزند رسوا میشود، جایی میرود رسوا میشود، چیز را امضا میکند رسوا میشود. و با دست شما شما را میگیره، این طوریست که آره جا دیگه لشکر کشی بکنه. چرا؟ خدا سرباز داره، لله جنود و سماوات و ارض، این یکی، ما یعلم جنود ربک الا هو. اما اینا معناش نیست که از جادیه لشکر کشی میکنه. اگر کسی را خواست بگیره با پای او رو میگیره، یه جای میره که نباید بره همونجا رسوا میشه، یه حرفی میزنه که نباید بزنه رسوا میشه. همون جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، خلوت شما جلوت اوست. اینجور نیست که حالا آدم پشت درهای بسته بخواهد یه کاری بکنه از خطر الی خیر. از خطر الی کجا محفوظه؟ اگر دست انسان، پای انسان، فکر انسان سرباز خداست، با همین فکر او رو میگیره. خب از این او اقرب الینا من حبل الورید هست یا نه؟ سربازانش هم همینطورن دیگه. اگر اقرب الینا من حبل الورید است، در همون داخل فکرار طرزی تنظیم بکنه که آدم رسوا میکنه. بنابراین فرمود هر کسی بخواد کیدی، نقشه علیه دین بکشه، کید با اونجا حاضره. ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. فرمود و عند الله مکروه، این نقشه پیش ماست، ما هم که اقرب الیه من حبل الوریدیم. پس بنابراین این طور نیست که حالا خدا اگر خواست معاذ الله کسی رو بگیره از جادی لشکر کشی بکنه. یه وقتی مسئله ابرهه است، او حساب دیگریش به هم سرجاش محفوظه. اما یه وقتی برای همه که ابرهه نیست نمیفرسته، برای همه که طیر ابابیل نمیفرسته، افراد عادی را بخواد بگیره با دست و زبان خود اونها میگیره معاذ الله. اینه که ما همیشه باید خودمون رو به او بسپاریم، هر لحظه به او بسپاریم، هیچ آنی هم غفلت نکنیم. فرمود اگر این کار کردن فلذین کفره هم مکیدون ام لهم. خب بگید نه، اونا بنده های خوبی هن، مؤمن هن، به خدای دیگر پناه برم. خدای دیگری که نیست، جای دیگری نیست، یک حس و قلعه وجود دارد، یه دژ به اصطلاح وجود دارد و یه دژبان. حس یعنی دژ دیگه، فرمود لا اله الا کلمت و لا اله الا الله حسنی. این ولایت هستمین، این بیان نورانی امام رضا، تنها امام رضا که نگفت، شد تو بیانات امام باقرم که نگاه بکنید میفهمید انا من شروطها. یعنی این 14 نفر شرط این حسنن. این که حضرت فرمود وقتی قافله حرکت کرد فرمود و انا من به شروطها و انا من شروطها، قبل از وجود مبارکه امام رضا امام باقرم همین فرمود. بالاخره این ولایت، این امامت شرط این کار در ورودی دیگه. این بیان چقدر بیان و شیری نیست و نهج البلاغه. فرمود من در این علمم که از خب انا مدینت و علم و علیون بابا ها رو همه نقل کردن. فرمود اگر یک کسی 4 تا کلمه سواد پیدا کرد یا 4 تا کتاب یا 40 تا کتاب نوشت، حواستون جمع باشه. ممکنه یک کسی کاسب باشه، این 40 تا زمین رو آباد کرده باشه، 40 تا درخت داشته باشه، مال خودش. اما یه وقت ممکنه کسی سارق باشه. چجور میشه تشخیص داد؟ این علی میخواد. فرمود اگر کسی از غیر راه خاندان ما اهل بیت علیهم السلام چند مطلبی را یاد گرفت، فهو سارق. ممکنه صحیح بخاری هم بنویسه، اما حضرت فرمود این دزده، برای که از در وارد نشد. این یعنی چی؟ این آثارش معلوم میشه دیگه. دوست که از دوستی خیری نمیبیند که. کسی که از غیر این راه وارد شد، این صریح بیان حضرت و نهج البلاغه است. و ما در این خاندانیم، ممکنه کسی از این در نیاد، از دیوار بره، تفسیرم بنویسه، روایتم معنا بکنه، علمم پیدا کنه، اما فهو سارق، یعنی از این علم بهره نمیبره. اینجا فرمود به این که شما میخواد چیکار بکنید؟ نقشه بکشید؟ نقشه تو ما که پیش ماست که. بنابراین هیچ فرض ندارد، نه اینکه انسان می جنگد و شکست میخورد، فرض شکست ندارد. برای اینکه خود سرباز با همه شؤونش حالا میخواد در برابر فرماندهش بیستد، ممکن نیست. نه اینکه ممکن است و او غالب است و ما مغلوبی، جنگ فرض ندارد. فرمود وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. این خداست. خب این تو نهج البلاغه است، این فرمایشاتش بود. فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم اله غیر الله سبحان الله اما یشرکون. مستحضرید، کفر در قبال شرک است. کفر در قرآن کریم دو بار به دو جور استعمال می شود. یه استعمال عام است، هر کسی که خدا و قیامت اینها را قبول نداشته باشد و یا اونطوری که باید قبول داشته باشد از راه وحی نبوت قبول نداشته باشد کافر است. به این معنا مشرک کافر است. یه وقت چون تقسیم تقابل می آورد، مشرک در مقابل کافر است. کافر به اهل کتاب میگن که کفر به وحی نبوت دارد، خدا و قیامت قبول دارد، اما قرآن را، اسرس را، اهل بیت را، پیغمبر را علیه السلام قبول ندارد. ایلام میگن که این کافرها اهل کتابن، اون کافرها غیر کتابین. کافر غیر کتابی میشه مشرک، بت پرست. کافر کتابی در قبال مشرک است. فرمود به این که اینها اگر برای خدای شریک قائل بشوند، ذات اقدس اله منزه است از آن که شریک داشته باشد. چون اگر یه چیز حقیقت نامتناهی بود، چه این که هست در قبال حقیقت نامتناهی، دیگه دومی فرض ندارد. این هم فرضش محال است، نه مفروض محال. اگر یه حقیقت نامتناهی بود، دیگه خدای دیگر جا ندارد، جایی نیست که خدای دیگه پر کند. این خدا حقیقتیست نامتناهی. رضا فرمود سبحان الله اما یشرکون والحمد لله.